بسم الله الرحمن الرحيم. از دیروز یه مطلبی باقی مونده که تذکران عرض میکنم. مصنف به صورت کبرای کلی فرمودن که هر چیزی که وجود بگیره معدوم نمیشه، ممکن هم نیست که معدوم بشه، زیرا اگر چه از صفحه دنیا و خارج ماده محو بشه، اما از عالم علم خدا و علم موادی محو نمیشه. من گفتم که این را امروزه هم معتقدن که چیزی از بین نمیره. اشاره نشدم که بین این دو مطلب اختلاف هم هست، که آنچه که ایشون میگه با آنچه که امروزه میگه از جهتی مشابهن، هر دو از بین نرفتن رو دارن بیان میکنن. هم مصنف میگه اشیایی که موجود شدن از بین نمیرن، هم امروزه میگن اشیایی که در عالم ماده موجوده از بین نمیره. از این جهت شبیه همن، ولی بینشون اختلافی هم هست که اختلاف واضحه، تذکرن عرض میکنه و اینا احتیاج به گفتن هم نبود. اختلاف اینه که امروزه میگن آنچه که در عالم ماده است از این عالم ماده از بین نمیره، هر چی تو این عالم ماده است تبدیل میشه به یه چیز دیگری و باز باقی میمونه، ممکنه بس دوباره باز به حالت اولش هم برگرده. از این عالم ماده چیزی خارج نمیشه و چیزی از بین نمیره. مصنف میفرماد که اصلا چیزی که در عالم کاری به عالم ماده نداره، چیزی که در عالم موجود شد از عالم و از صحنه وجود بیرون نمیره، ولو ممکنه مثلا فرض کنید از این دنیا بره، ولی از علم الله تعالی یا از علم مبادی بیرون نمیره، یعنی بالاخره از دایره وجود بیرون نمیره، نه اینکه حالا از ماده بودن بیرون نمیره. چرا ممکنه از ماده بودن بیرون بره؟ پس این دوتا با هم تفاوتی دارن و شباهتشون فقط همینه که ایشون میگه هر چی وجود گرفت از بین نمیره، اونا میگن هر چی وجود مادی گرفت از بین نمیره. بله. نه، اشیا وقتی وجود بگیرند به وجود مادیشون وجود میگیرند، اون وقتی که در علم خدا هست به وجود قضاییشون موجودند، اون حساب نیست. ما میگیم اگر شیء در خارج به وجود تفصیلی وجود گرفت دیگه از بین نمیره، ولی در عالم قضا همه موجودند به وجود اجمالی و جمعی. خب وارد بحثمون میشیم. بحث در این بود که ماهیت قبر چیه، ماهیت عذاب و ثواب قبر چیه. عبارت هایی که در اینجا آمده اگر با دقت مطالعه بشه معلوم میشه که به ظاهر به نظر میرسه که بینشون یه ناسازگاری هایی یا لااقل یه عام و خاص هایی به جوری بالاخره بینشون ارتباطی هست که شاید به دل نشینه. برای این که مطلب کاملا روشن بشه یه بیانی میکنم که بیان مهمیه، هم در این اشراق مفیده، هم در اشراق بعدی مفیده و هم در اشراق چهارم. سه تا اشراق پشت سر هم از این مطلب که عرض میکنم استفاده میکنیم، شاید در اشراق پنجم هم برای ما نتیجه بده. البته مهمش هم سه تا اشراقه که همان چه که در این سه تا اشراق آمده جمع میشه. اون مطلب کلی و جامع اینه که ما دو بخش داریم، یک بخش جسد، یک بخش روح. این بیانی که در اشراق ثانی شروع کردیم ناظر به روحمون بود، یعنی نفس نباتیمون، نفس حیوانیمون، نفس نطقیمون و نفس قدسیمون، راجع به این بحث میکردیم. ولی در ذهن راجع به جسد هم بحث داریم. پس در واقع ما سه تا قبر لازم داریم، یک قبر برای جسد، یک قبر برای نفس نباتی و حیوانی، یک قبرم برای نفس نطقی و قدسی. در این عبارات گاهی میبینید که قبر رو این دنیا دونسته، گاهی قبر رو عرش قرار داده، گاهی قبر و اون حیاتی که انسان رو حیات عملی که انسان رو احاطه کردن، حالا حیات خوبن در صورت که انسان اعمالش خوب باشه یا حیات بدن در صورت که انسان اعمالش بد باشه، قبر رو عبارت از این حیات قرار داده. اینا رو باید جمع کنیم ببینیم منظور چیه. قبر جسد همین دنیاست، همین دنیاست، همین قبرهای ظاهری که میکنن و خاک روش میریزن، گاهی هم با سیمان درست میکنن. بعضی هم سعی دارن که حتما در قبرستان قسمتی از قبرستان رو برای خودشون بخرن، به تعبیر خودشون که دارن ورز میکنن، که درست سر نفس باشه، دو طرف باشه. خیال میکنه توی دنیا اگه خونه سر نفس اعتبار داره، در آخرت هم سر نفسی اعتبار داره. یه رفتم به بهشت زهرا، یک قبر خریدم درست سر نفس و خیلی جای خوبی واقع شد. این میگن قبر دنیایی که در همین زمین ساخته میشه. اما غیر از این قبر جسد، غیر از این قبر جسد، دو قبر دیگه هم داریم. قبل از این که این دو قبر دیگر رو بیان کنم، این مطلب لازم توضیح داده بشه که نفس نباتی و نفس حیوانی ما در این دنیا حیثیت تغییر و انتقال و به عبارت ایشون استکمال و تدریج رو دارن. یعنی نفس نباتی و نفس حیوانی دارای تغییر، محکوم به استکمال، دارای تدریج و تحرکه. این نفس نباتی با این حیثیت مشهور نمیشه. اما قبلا گفتیم نفس نباتی و حیوانی انسان هم مشهور میشن. این دو تا عبارت رو چطوری جمع میکنیم؟ قبلا گفتیم نفس با تمام مراتبش مشهور میشه، حتی مراتب طبیعیش که پایین تر از نباتیه اونم مشهور میشه. ولی الان میگیم که نفس حیات نباتی و حیات حیوانی اینا مشهور نمیشن، قبرشون تو همین دنیاست. اینو توضیحش رو مرحوم سبزواری هم فرموده، اما در جای دیگه توضیحش اینه که قید حیثیت رو باید رعایت کنیم. نفس نباتی و حیوانی به حیث تغییر مشهور نمیشن، نه اصلا مشهور نمیشن. مصنف تعبیرش اینطوره که این نفس در حالی که تکون تدریجی داره، در حالی که تقلب استکمالی داره، قبلش این دنیاست، قبلش تو این دنیاست که در همین دنیا هست و بعدش هم یه مشهور نمیشه، در همینجا دفن میشه و وقتش هم که گذشت دیگر میره. اما نفس نباتی و حیوانی با قطع نظر از این حیثیت تغییر، یعنی با گرفتن حیثیت تغییر و تدریج، با ثبات و بقا مشهور میشه. پس روشن شد که بین اون این دو کلام هم تفاوتی نیست. نشون گاهی میگه که نفس نباتی و حیوانی مشهور نمیشه، گاهی میگه نفس با تمام مراتبش مشهور میشه. نفس نباتی و حیوانی با قید تغییر و با حیثیت استکمال و تدریج مشهور نمیشن، چون اونجا عالم تدریج و تغییر نیست. بله با قید، با قطع نظر از این حیثیت، یعنی با حیثیت بقا و خالی از حرکت و ثبات مشهور میشه. بله اولا بحث میشه، بحث میشه. نفس نباتی متقبل به تغییر نیست، نفس نباتی متقبل به این سه عمله، یا یکی از این سه عمل، تغذیه، تنمیه، تولید. همین اندازه که تغذیه حاصل باشه این میشه نفس نباتی. اما تغذیه در آخرت به چه صورته نمیدونی، ولی تغذیه هست. نه تغییر اینا نیست، مثلا ترمیم کننده یا تحلیل های بدنی دیگه نیست، فقط به خاطر لذت انجام میشه. اما به چه صورته ما چون نحوش اینجا نداریم نمیدونیم، ولی میدونیم تغذیه هست اونجا. اگر تغذیه هست عهده‌دارش نفس نباتیه. اما این چجوری تغذیه میکنه، بعد چطوری دفع میشه، اینا اونجا نیست، به یه صورت دیگری است. نحوه تغذیه فرق میکنه، ولی اصل تغذیه هست و عهده‌دار نفس نباتی هم همین عهده داره تغذیه هم نفس نباتی، پس نفس نباتی باید باشه. تنمیه و تولیدی اونجا نیست، لزومی هم نداره، چون نفس نباتی یه کارم که انجام بده باز نفس نباتیه. در دنیا ستا کار انجام میده، در اونجا یکی انجام میده. نفس نباتی متقدم تغییر نیست که اگر تغییر ازش گرفتیم دیگه نفسیتش از این بره. متقدم به همینه که بتونه تغذیه کنه و این کاری میکنه. خب پس گفتیم که حیات نباتی و حیات حیوانی در صورتی که تغییر بکنه محشور نمیشه، و در صورتی که تغییر نکنه و ثبات و بقا داشته باشه محشور میشه. یعنی وقتی محشور میشه اون حیثیت تغییر رو ازش میگیرن. خود نباتیت هست با حیثیت بقا، اون حیثیت تغییر دیگه نیست. اما تا وقتی که این حیثیت تغییر رو داره، این قبرش کجاست؟ قبرش هست که این در دنیاست، یعنی در زمانی که این انسان یا حیوان یا هر موجود دیگه متولد، بسمون در انسانه، متولد میشه یا از همون اولی که متکبر میشه، نفس نباتی که دارای تکبر تدریجی است و دارای تقلب استکمالی است، همچنین نفس حیوانی، اینا همراه این ماده موجود میشن و تا در این ماده هم مدفون میشن، همونی که جلسه گذشته میگفتیم، در همین ماده مدفون میشن تا وقتی انسان مرگش فرا میرسه. وقتی مرگ میرسه این دوتا نفس از بین میرن و از قبر بیرون میان، به اصل خودشون برمیان، هر جا هست از قبر بیرون میان، دیگه تو جسد نیستن و تمام میشه. بعد دو مرتبه نوبت نفس نباتی و حیوانی میشه که بقا و ثبات دارن، که اون رو باید بحث کنیم قبرشون کجاست. ولی فعلا حیوانی و نباتی که تغییر دارن الان مدفونن در این بدن و در قبر این بدنن تا وقتی این بدن زنده است. وقتی بدن نفسش از نفسش ازش قطع رابطه شد و بدن مرد، اینا میمیرن، قبرشون تموم میشه، اصلا وجودشون تموم میشه. وجودشون تموم میشه یعنی نه که محو کامل میشن، در این دنیا دیگه نیستن یا برمیگردن به اصلشون. اما نفس نباتی و حیوانی که دارای بقا هستن، که قابل حشرن، اینا قبرشون کجاست؟ و همچنین نفس نطقی که در این دنیا مدفون نشده قبرش کجاست؟ چون نفس نطقی که حلول نمی کنه در بدن، نفس قدسی هم حلول نمی کنه، مجرده، مدفون نمیشه. پس در طول مدتی که ما داریم زندگی دنیایی میکنیم، اونا قبر ندارن. قبرشون کجاست؟ قبرشون بدن ما نیست، قبر اونا کجاست؟ پس دو تا بحث داریم، یکی قبر نفس نباتی و حیوانی بعد از این که موت عارض میشه، یکی هم قبر نفس نطقی و قدسی مطلقا، یعنی از اولی که ما زنده هستیم تا بعدها، بعد از اینم که میمیریم، چون اون نمیمیره، چون اون از اولی که هست هست تا آخر، قبرش کجاست؟ این دو تا بحث داریم. اما قبر برای توضیح بحث باید عرض کنم خیلی مطالب بعدن تکرار خواهد شد، این من خلاصه‌ای دارم میگم که اصل بحث روشن بشه، بعد همین مطالب تکرار میشه، من تا وقتی تکرار میشه پراکنده است، الان دارم جمعش میکنم. این جمع، این بیان جمعی اگر در ذهن شما باشه اون پراکنده ها روشن میشه، و الا اونها یه مقدار ایجاد دردسر میکنه. عبارت ها خیلی در این بخشایی که میخوام بخونیم عبارت های به نظر میرسه که مشکل در هر صورت، باید این مطلب بیان جمعی کرد میکنم روشن باشه، اون وقت معلوم میشه که خیلی از مسائل حله. ایشون میفرماد که تا وقتی ما در دنیا هستیم دارای جوهر خاک، آب، هوا، آتش هستیم و دارای جوهر نفس هم هست. این جواهر با ما هستن، کنار این جواهر حیاتی هم وجود دارن، حرکت، تغییر و تبدل، رنگ، مقدار، این چیزا هم هستن، حیاتی هم مثلا حیات دنیایی. وقتی مرگ عارض میشه بعضی از جواهر که آب و خاک و هوا و آتش باشن به اصل خودشون تو این دنیا برمیگردن، یک جوهر هم که نفس باشه به علاوه قباشی اونام خودشون جوهرن به نوبه خودشون، اونام حالا بعدا میگیم کجا میرن، عوارض میریزه، حیات و عوارض دنیایی میریزه، دیگه حرکت بلاراده در کار نیست، دیگه احساسی در کار نیست، دیگه اون عوارض رنگ و همسال و سالک دیگه نیست، عوارض دنیایی از بین میرن. با از محلال این عوارض زمان دفن این نفس نباتی و نفس حیوانی و همچنین زمان دفن اون دوتای دیگه شروع میشه، یعنی قبرش شروع میشه. تا وقتی دو مرتبه خدا این جواهر رو جمع کنه، نه اون خاک و اینا رو، جواهری که باقی مونده که متفرق شدن، نفس هست، قباش هست، اینا متفرق شدن، بدن مثالی هست، اینا متفرق شدن، یه جواهری که رفتن تو دنیا موندن که بر نمیگردن، مثل آب و خاک و هوا و آتش، اینا مال دنیا همونجا میمونن، یه جواهری دیگه از بین نرفتن، همینجور حالا بدن این کجا رفتن، نفس هست و قبای نفس هست و بدن مثالی و اینا باقی موندن، اینا رو خدا دوباره جمع میکنه، جمع میکنه، حیات مخصوص آخرت رو بهشون میده، اینا محشور میشن در آخرت. اصطلاحا اینو میگیم عود جواهر. از وقتی که از محلال عوارض دنیایی شروع میشه که هنگام موته، تا زمانی که این جواهر دو مرتبه تلفیق میشن که زمان عوده، این فاصله رو ما میگیم زمان قبر. زمان قبر اما خود قبر چیه توضیح ندادم، این میشه زمان قبر. وقتی نفس نباتی ما، نفس حیوانی ما در این زمان مقبورند، اما کجا مقبورند الان بیان میشه، همچنین نفس نطقی و قدسی ما هم مقبورند. از زمان قبر روشن شد، زمان قبری که الان بحث داریم، قبر حقیقی، نه قبر دنیایی که قبر جسده. قبر دنیایی گفتیم قبر جسده و بحثش کردیم تموم شد، فعلا بحثمون در قبر حقیقی، یعنی قبر این ارواح، قبر این حیات، چارت حیات الان اینو داریم بحث میکنیم. زمان قبر اینها از وقتی که موت عارض میشه تا وقتی که عود حاصل میشه، عود همون زمان قیامت، این فاصله رو میگیم زمان قبر. قبر نفس نطقی و نفس قدسی که مخصوص انسانهای کامله، به عبارتی ایشون مخصوص انسانهای سابقین مقربینه، این قبر عرشه، عرش رحمانه. اینا وقتی که از بدن نفس مفارقت میکنه میرن اونجا و محتقین به عرش میشن. اما نفوس دیگر چه سعیدشون چه شقیشون، اینها در حیاتی که از طریق اعمال به دست آوردن مدفون میشن، یعنی فرض کنید کسی عمل بد داشته، اخلاق بد داشته، اینا در دنیا به صورت حیاتی همراهش بوده ولی غافل بوده از این حیات، ملکاتی حیاتی حاصل بوده، این حیات و ملکات در قیامت در همون بعد از مرگ تجسم پیدا میکنن و دور او رو احاطه میکنن، حیات موذی هم همش هم مشغول اذیت او هستن، فشارش میدن، نیشش میدن. و انسان کاملی هست، انسان متقی بوده، اگرچه متوسط بوده، از سابقین مقربین نبوده ولی متقی بوده، اعمال حسنه داشته، اخلاق حسنه داشته، عقاید حسنه داشته، این اخلاق و عقاید و اعمال باز او رو احاطه میکنن، تجسم پیدا میکنه و احاطه میکنن، اینا نعمتهای او میشن، به او دائما خیر میرسونن. این حیاتی که ناشی از اعمال حسنه یا سیئاته که انسان رو بعد از موت احاطه میکنه، این میشه قبر انسان ها، که اما حفرت من حفر نیران در انسان های بد و این روز من ریاض الجنه در انسان های خوب. پس نفوس متوسطه که هنوز به درجه قدسیه و نطقیه نرسیدن، هنوز نفس نباتی و حیوانی دارن، نفس نباتی و حیوانیشون با قطع نظر از اون حیثیت تغییر، با داشتن حیثیت ثبات و بقا، مقبور میشن در حیاتی که کسب کردن، قبر حقیقیشون این حیاتی که کسب کردن. و اما انسانهایی که دارای نفس نطقی و قدسی شدن، قبر حقیقی نفوسشون عرشه. این خلاصه بحث که من باز مجددا اشاره میکنم به صورت فهرست. قبر جسد همین دنیاست، همین خاکه که میکنن گود میکنن این جسد رو میذارن توش. قبر نفس نباتی و حیوانی در صورتی که حیثیت تغییر و تدریج و استکمال داشته باشند بدن ماست، چه در طول زمانی که ما زنده ایم این قبر موجوده و بعد که مردیم قبر متلاشی میشه اونم آزاد میشن. البته آزاد میشن یعنی از این دنیا میرن، کجا میرن؟ میرن به اصل خودشون هر جا بودن. اما قبر نفس نباتی و حیوانی با قطع نظر از حیثیت تغییر حیاتیست که خودشون کسب کردن، چه حیات حسنه که میشه روز و مقیاس الجنه، چه حیات سیئه که میشه حفرت و منحفر نیران. این مال انسانهای متوسطه که دارای نفس نطقی و قدسی نیستند، اما انسانهای سابقین مقربین که دارای نفس قدسی و نطقی هستند اینا قبرشون عرشه، یعنی برمیگردن به اصلشون، چون از عرش تنزل کردن حالا برمیگردن به همون اصلشون که عرش بوده و در اونجا بالاخره منقبن. این خلاصه بحث که اینه که عرض کردم حدود 3 تا اشراق یا 4 تا اشراق با این سر کار داریم. بله 3 تا اشراق با این هستی که برن سر کار داریم. که ذهنتون باشه تمام تعارضهایی که بدون به نظر میرسه، تمام نارسایی هایی که در این عبارت به نظر میرسه با این بیانی که عرض کردم حل میشه. حالا دنباله بحثی رو که جلسه قبل شروع کرده بودیم ادامه میدم. گفتیم که دنیا مقبره تمام صور علمیه خداست، نه تمام صور، صور علمیهی که مربوط به اکوان هست. این اشتباه گفتم، دنیا مقبره صور علمیهی است که مربوط به اکوان هست. صور علمیه الله تعالی تنزل میکنن، اونایی که مربوط به اکوان حادثه هست تنزل میکنن و در این دنیا دفن میشن. یعنی این موجود مادی این صورت تنزل صورت علمی خدا رو پیدا میکنه و این تنزل در او دفن میشه. یعنی هر کدام از موجودات دنیایی میشن قبری برای صورتی از صور و نتیجتا دنیا میشه مقبره اون صوری که مربوط به این اکوان دنیایی هستن. مثلا در مورد خودمون صحبت کنیم، ما مرکبیم از آب و خاک و هوا و آتش و دارای نفس هم هستیم. خدا صورت علمیه خاک رو داره، صورت علمیه آتش و آب و هوا رو هم داره، صورت علمیه نفس ما رو هم داره. همه موجودات این جهان ریز و درشتشون اونجا صورت علمیه داره. صورت علمیه خاک تنزل میکنه، خاک درست میشه و صورت علمیه آب و هوا و آتش هم همچنین تنزل میکنه، اینا درست میشه. دو مرتبه اینا ترکیب میشن با صورت علمیه مرکب هم پیش خداست. این شیئی که حاصل شده تنزل اون صورت علمیه مرکبه و باز میشه قبر او. وقت نفس ما هم همچنین، نفس نباتی و حیوانی، چون بحثمون در نفس نباتی و حیوانی بود، نفس نطقی همین شروع نشده بحثش، نفس نباتی و حیوانی که حالا اینا میان حلول میکنن در این مرکبه که مرکب از عناصر یعنی در بدن، وقت بدن میشه قبر اونها، بدن میشه قبر این نفس نباتی و نفس حیوانی. خود این بدن باز به نوبه خودش یه قبری داره، خود این بدن چون بالاخره تنزل بود اونم قبر داره. الان فعلا بحث ما در قبر بدن نیست، بحث ما در قبر قوه نباتیه و حیوانیه است که قبرشون همین دار دنیاست. البته ایشون نمیگه قبر بدنه، میگه قبر دار دنیاست، چون اصلا دار دنیا قبر همه صور علمی است. برای اینکه مطلب کاملا توضیح داده بشه و ما این مباحث جزئی رو دیگه بهش نپردازیم، چون اینکه بگیم بدن قبر نفسه پس قبر اون خاک چیه، قبر اون یکی چیه، این مباحث اینجور مطلب نکنیم، بهتره به این صورت بگیم. عرفا گفتن که خدا تجلی میکنه، و در موجوداتی که در عالم خارج ساخته میشن مخفی میشه. اون ظاهر مخفی میشه، این مظهر جلوه میکنه. یعنی خدا موجودات رو به عنوانی که آیتش هستن میسازه، همه آیت او هستن، و در همه این موجودات تجلی خدا مخفی شده. و به همین جهت هم هست که همه این موجودات آیت اون تجلی هستن، آیت خدا هستن. پس همه موجودات مخفیگاه اون ظاهر هستن، یعنی ظاهر میاد تو این مظهر مخفی میشه، این مظهر فعلا روشن میشه. یعنی ما فقط این مظهر رو میبینیم، چشم بصیرت میخواد که اون ظاهری رو که در این مظهر مخفی شده ببینیم. نه خدا در ما حضور کرده، نه خدا با ما متحد شده، هر دو غلطه. جلوه ای از خدا پدید آمده که ما درست شدیم و ما آیت او هستیم. بارها این مثال من زدم، شخصی مقابل آینه نیسته، البته مثال هم مقربه هم مبعده، ما به اون وجه شبهش که مقربه کار بریم و مبعدش کار نداریم. شخصی در مقابل آینه نیسته، شما اون عکس تو آینه رو میبینید، این شخص رو نمیبینید، یا اگر ببینید مهم نیست، حالا بالاخره اون عکس رو اشاره میکنید، میگید این همون آدمه، این زید، این همون زیده. هر وقت از سوری میگید تفاوتی با زید نداره، میگید همون زیده. ولی ملاحظه میکنید که نه، زید دارای جسم و حرکت بالاراده داره و احساس داره، اما این عکس این کارا نمی کنه. جسم نیست، حرکت بالاراده نداره، حرکت به تبع داره، احساس بالاراده نداره و امثال ذالک. پس میگید نه، این زید نیست، عکس زیده. همونطور که ملاحظه میکنید شما این عکس رو هم میگید این زیده، از جهت این که بالاخره داره کاملا اون نشون میده، هم میگید زید نیست چون زید خیلی خصوصیات داره که این نداره. همچنین ماها هر کدومون که مظهر اللهیم، هم اون ظاهریم، یعنی هم آیت اون ظاهریم چون اون نشون میدیم، فقط چون نشونش میدیم اون هستیم و نه که ما اون هستیم، هم با اون تفاوت داریم، اون واجب ما ممکن، اون خالق ما مخلوق، با اون تفاوت داریم. خب پس ما مقبره علم خدا هستیم، مقبره صور علمیه خدا هستیم. این صوری که در عالم قضا آمدن، صوری که در عالم قضا آمدن، اینا تنزل میکنن و به صورت ما ظاهر میشن. کل این موجودات دنیایی ظهور اون صورت علمیه، یعنی اون صورت علمیه در اینها دفن میشه و دیده نمیشه، اینا ظاهر میشن و دیده میشن. اگر دو مرتبه سور اسرافیل دمید همه اینا رو جمع کردن، بعد اینایی که الان ظاهر بودن مخفی میشن، اون صورت علمیه که مخفی بود ظاهر میشه، دیگه چیزی باقی نمونه جز صورت علمیه. الانی که عالم پخش شده، صورت علمیه مخفی شده، صورت علمیه خدا در همینا، همه این موجودات دارن اون صورت علمیه خدا رو نشون میدن، آیت هست، اما خودشون دیده میشن، صورت علمیه دیده نمیشه، در حالی که صورت علمیه دارن نشون میدن. اما بعد از اینکه این قباله و از مرزف این موجودات از مرزفتن همه جمع شدن، سور اسرافیل دمید همه جمع شدن، همه دو مرتبه به اون صورت علمیه برمیگردن و اون صورت علمیه ظاهر میشه، اینا دیگه مخفی میشن. پس روشن شد که تمام موجودات دنیایی مخفیگاه صور علمیه خدا هستن. اگه مخفیگاه هستن مقبرن، بنابراین دار و دنیا مقبره صور علمیه هست. حالا لزومی نداره که بگیم نفس ما کجا در چه قبریست، بدن ما در چه قبریست، نه، همه قبرن، قبر صورت علمیه هست، یعنی مخفیگاه هست، به طوری که اون صورت علمی الان دیده نمیشه، این مخفیگاه دیده میشه. شما وقتی که میرید قبرستان، بدنی که مقبوره نمیبینید، خود قبر میبینید. موجودات هم همه قبرن که دیده میشن، اون مقبوری که در این هاست دیده نمیشه، اون صورت علمیه که تنزلش در این هاست دیده نمیشه. بعد از اینکه اینها جمع شدن، عرض کردم اینا محو میشن، اون مقبور دیده میشه، اون ظاهر میشه. این یه بحث عرفانیه. اینجا ایشون داره به همون بحث عرفانی اشاره میکنه که کل دنیا میشه قبر صور علمیه الله تعالی. این صور علمیه قبل از وجود خارجی این مقبره ها موجوده، بعد از اینم که این مقبره ها در هم ریختن بازم موجوده. پس این صورت علمیه مطلقا موجوده، همونطور که در جلسه گذشته عرض شد، قبل از اینکه این موجودات در خارج پدید بیان، این قبرها در خارج پدید بیان، صورت علمیهشون پیش خدا هست. هنگامی هم که پدید میان بازم صورت علمیهشون هست، بعد از اینم که مردن بازم صورت علمیهشون هست. این صورت علمیه ثابته، تغییر کننده نیست و از بین رفتنی هم نیست. این موجودات در یک مدت کوتاهی در عالم میان زندگی میکنن، تموم میشه، ولی این صورت علمیه همواره هست. بنابراین هم قبل از این موجودات صورت علمیه هست، هم بعد از این موجودات صورت علمیه هست. این مطلبی که در جلسه گذشته گفتیم. الان مصنف میخواد برای این قبلیت و بعدیت شاهدی ذکر بکنه، یعنی میخواد بگه که در روایات ما و در آیات ما هم اشاره به این قبلیت و بعدیت هست، یعنی همونی که ما در جلسه گذشته گفتیم اون رو بی شاهد نگفتیم، شاهد روایی داریم، شاهد آیه داریم. در روایت آمده که خلق الله النفوس قبل ارواح، خلق الارواح یا خلق الارواح، خلق الله الارواح قبل الاجسام به الف ایام، که خدا ارواح رو قبل از اجسام خلق کرده. یعنی روح ما قبل از اینکه به بدنمون تعلق بگیره و ما ساخته بشیم، این روح قبلا موجود بوده. کجا موجود بوده؟ در عالم قضا الهی و در عالم علم الهی موجود بوده. اما حالا به الف ایام این توجیهی داره، منظور این 2000 سال دنیایی نیست، توجیهی داره که ایشون در اسوار توجیهشو گفتن، ولی حالا محل شاهد ما اون تیکه نیست. محل شاهد ما اینه که ارواح قبل از اجسام آفریده شدن، یعنی قبل از این که اجسام پدید بیان و انسان به این صورتی که هست درست بشه، روحش آفریده شده، یعنی در عالم علم خدا آفریده شده. پس این قبلیتی رو که ما ادعا کردیم روایت هم اثبات میکنه، روایت هم بیان میکنه. روایت میگه که ارواح قبل از اجساد آفریده شدن، اجسام وقتی آفریده میشن انسان درست میشه، انسان دنیایی درست میشه، ولی قبل از اینکه این انسان دنیایی درست بشه صورت علمیش و روحش پیش خدا حاضر بوده، بعدم تنزل پیدا میکنه و این انسان درست میشه. بله عیبی نداره، علم الهی هم تجلیه. بله نه ببینید، اینها یعنی عرفا معتقدن، اینا مبانی عرفاست که ایش میگرفته. عرفا معتقدن که اون ذات واجب تعالی که غیبه اصلا برای هیچ که ظاهر نمیشه، بعد این ذات تجلی میکنه. تجلی اولش رو گفتن علمه، اولین تجلی خدا علمه، یعنی صورت علمیه اونجا پیدا میشه. خلق رو در لسان عرفان تجلی میگن، خدا خلق کرد ما رو میگن خدا تجلی کرد و ما درست شدیم، اونا لفظ خلق رو با تجلی مرادف میگیرن. پس اگر این ما عبارت روایت رو بخوام به دست عرفا بدیم، خلق الارواح رو به معنای تجلی میگیرن، پس میسازه با علم، چون علمم تجلیه، خلقم تجلیه. پس اگر میگه که ارواح رو خلق کرد، یعنی صور علمیه ماها رو تجلی کرد، منافاتی نداره با لفظ خلق. بنابر نظر عرفا عرض میکنم ابدانم داشتن، چرا این فقط ارواحشو گفته، یعنی منافات نداره که ابدانم صورت علمیه داشته باشن. ایشون نمیخواد انحصار رو از روایت استفاده کنه، میخواد فقط قبلیت استفاده کنه. ارواح هم قبل از ابدان بودند، صور علمی ابدان هم قبل از ابدان بودند، اما ما فعلا یکی قبلیت رو ثابت کنیم برامون کافیه. قبلیت ارواح رو از این روایت استفاده میکنیم، قبلیت ابدان هم مالا به قیاس فهمیده میشه. کاری قبلیت خود ابدان نه، قبلیت صورت علمیشون. البته برداشت هایی که مصنف میکنه با اندش مناسبتی برداشت میکنه، و لازم نیست تمام اون شباهت هایی که لازمه وجود داشته باشه تمام برداشت بکنیم، یک شباهتی پیدا بشه ما میتونیم برداشت بکنیم. حالا اینجا شما بگید که ارواح تق... تقریبا به منزله صور گرفته شده. اینجا صور ارباب به منزله صور علمیه گرفته شده که مناسب نیست که از میکنم با کوچکترین مناسبت ایشون برداشت میکنه، ولی ما به ظاهر نظر کنیم میبینیم این روایت مناسب با برداشت ایشون هم نیست، اما یه مناسبت کوتاه کوچیکی هم که پیدا بشه ایشون اون برداشت خودشو میکنه. اما بعدیت رو خدا باز در قرآن فرموده الالله ترجع الامور، یعنی همه این اشیایی که هستند که الان در جهان موجودند اینها همه بعدن رجوع میکنن به خدا. رجوع میکنن یعنی چی؟ رجوع میکنن با برداشتی که ایشون میکنه اینه که همه جمع میشن به عالم قضا، یعنی همه که الان از عالم قضا پخش شدن تو این دنیا وجود گرفتن دو مرتبه با دمیدن سوره اسرافیل همه جمع میشن میرن تو عالم قضا. پس الالله ترجع الامور، همه اینها دوباره برمیگردن به سمت خدا و در علم قضایی اله جمع میشن. پس اینم بعدیت که بعد از وجودشون در اینجا دوباره برمیگردن به همون وجودی که قبلا داشتند. پس هم قبلیت درست شد هم بعدیت درست شد. ما هم برای قبلیت دلیل داریم هم برای بعدیت دلیل داریم. بعد یه دلیل هم میارن که هر دو رو افاده کرده، هم قبلیت رو هم بعدیت رو. کما بدعکم تعودون، شما رو چطوری خلق کرد از عالم قضا که صورت علمی است شما رو آورد و پخش کرد، دو مرتبه همونطور که پخشتون کرد بر میگردید، یعنی از همونجا که آورد به همونجا براتون میگردونه. از عالم قضا شما رو آورد و پخشتون کرد تو این دنیا، دو مرتبه به عالم قضا جمعتون میکنه. از اینجا میفهمیم که هم قبل از این که ما این وجود تفصیلی رو بگیریم در عالم قضا بودیم، هم بعد از این که این وجود تفصیلی رو از ما گرفتن ما رو به عالم قضا میبرن. پس قبلیت و بعدیت درست شد. ما قبل از این که در این دنیا بیان در عالم قضا بودیم، بعد از این که از این دنیا ما رو بردن بازم به عالم قضا منتقلمون میکنن. پس یعنی ما رو از قضا پخش کردن باز دوباره از قضا در از این پخشی جمع میکنن. حالا بخوام مثلا روشن‌تر بیان کنیم که البته این در بعدم با توضیح داده بشه، منتها من چون الان توضیح میدم بعدم بهش اشاره میکنم. ولی بخوام مطلب رو توضیح بدیم اینطور میگیم، فرض کنید که یه مجتهدی که ملکه اجتهاد داره، خب هزار تا مسئله توی این ملکه جمعه، یک دونه ملکه بیشتر نیست ولی هزار تا مسئله توش هست. بعد این ملکه رو تنزل میده به قوه خیالش، میشه مسئله یک، مسئله دو، چون قوه خیال جزئی درش میکنه به صورت عقل نیست که کلی درش میکنه. این قوه اجتهاد که ملکه اجتهاده عقل اجمالی انسانه، یعنی در قوه عقل به نحو اجمال یه به نحو اجمال، یعنی به سطح اجمال فلسفی از میکنم نه اجمال اصولی. اجمال اصولی یعنی علم همراه با شک، چون به درد نمیخوره. اجمال فلسفی یعنی به سطح که از تفصیل بهتره. علم اجمالی در فلسفه یعنی علم بسیط که از علم تفصیلی خیلی هم بهتر و قوی تره. به نحو اجمال این ملکه در عقل انسان موجوده، یعنی یک ملکه بیشتر. بعد این ملکه مسائل رو به صورت جزئی یکی پس از دیگری به قوه خیال که مدرک جزئیات منحدر میکنه و میریزه. بعد در قوه خیال این مسائل به صورت جزئی تصور میشن، مسئله یک و دو و سه تا هزار مثلا. این مسائل هزارگانه از اون ملکه اجتهاد واحد ناشی شدن و در قوه خیال پخش شدن. حالا ما داریم الان مجتهد داریم مسائل تصور میکنه، دو مرتبه تصورش رو بر میداره، تصور رو جمع میکنه، باز اون ملکه اجتهاد باقی ساری الان توجه تفصیلی دیگه به اون مسائل نداره. این در 20 مسئله رو فرض کنید داشته یه دفعه مطالعه میکرده تو ذهن خودش با هم دیگه مقایسه میکرده، این الان از اون ملکه اجتهاد 10 تا مسئله رو استخراج کرده و پخشش کرده، الان داره ملاحظه میکنه. بعد که کارش تموم شد لحاظش از این 10 مسئله در میداره، دوباره این 10 مسئله در میگردن به ملکه اجتهاد، این در ملکه اجتهادش محفوظ میمونن که یک پخشیست دوباره یک قبضیست. مسائل پخش میشن در قوه خیال، دوباره قبض میشن به قوه عاقله. همچنین در جهان اتفاق میفته، خدا از عالم قضا که عالم جمعه تمام موجودات رو پخش میکنه، دو مرتبه همه موجودات رو قبض میکنه به اون عالم قضا. در عالم قضا یک صورت علمی موجوده، یک امر بسیط موجوده که تعدد نیست، یک موجوده که تمام موجودات رو داره نشون میده، یعنی یه صورت علمی هست، نفس و بر علمی متعدد. ولی در این حال این صورت علمی وقتی میاد در عالم قدر میبینید که متعدد میشه، در عالم ماده متعدد میشه و تفصیل پیدا میکنه، دوباره که جمع شد میشه یک. حالا کما بدعکم تعودون، یعنی همونطور که شما رو در ابتدا داشته همونطور شما رو عود میده، یعنی برمیگرده به همون ابتدای خودتون، ابتداتون وجود قضایی جمعی بوده، در عودتون هم وجود قضایی جمعی پیدا میکنید. پس به قبلیت و بعدیت هر دو داره این آیه اشاره میکنه، به هر دو داره اشاره میکنه، هم به قبلیت که قبل از این که پخش بشید در کجا بودید، هم به بعدیت که بعد از این که عود کردید به کجا میرید. پس این آیه به هر دو داره اشاره میکنه. بنابراین اگر ما ادعا کردیم که صور علمیه خدا قبل از این موجودات هستن و بعد از این موجودات هستن، ادعای بی جایی نشدیم، دلیل داریم، هم برای قبلیت دلیل داریم، هم برای بعدیت دلیل داریم، هم برای قبلیت و بعدیت با هم دلیل داریم. فأشیر الی هذه القبلیه فی قوله صلی الله علیه و آله خلق الالواح یا خلق الله الارواح قبل الاجسام یا قبل الاجساد به الف عام که توضیحش گفته شد. و اشاره شده الی هذه البعدیه به قوله تعالی و الی الله ترجع الامور و الیه ما، یعنی اشاره شده به قبلیت و بعدیت جمیعا، یعنی با هم، به قوله تعالی کما بدعکم تعودون. این قبر تا اینجا بیان قبر حیات نباتی و حیوانی بود که گفتیم با حیثیت تغییر در همین دنیا هستش. قبرش قبر این دوتا با حیثیت تغییری که دارن در همین دنیا هست. اما قبر نفس و روح باقی مونده، چون دوتا حیات دیگه هم برای انسان ما قائل شدیم، یکی حیات نطقی و یکی هم حیات قدسی. از حیات نطقی تعبیر میکنه به نفس، از حیات قدسی تعبیر میکنه به روح. این تعبیر رو قبلا هم داشت، گفت به حیات حکمی رو در اون مثال کلام، حیات حکمی رو گفت یه به منزلت روح الهی، روح الهی هم قوه قدسیه بود که گفتیم کار خدایی انجام میده. انسان در حالتی که نفس ناطقه داره تعقل میکنه و در حالتی که روح الهی داره کار خدایی انجام میده، همونطور که گفتن مشق القمر میکنه، درخت رو دستور میده که بیاد و امثال زالش. حالا قبر این نفس و روح کجاست؟ ایشون میفرماد که قبر نفس و روح عرش خداست که همه ارواح عالیه بعداً به اونجا منتقل میشن، همه به اصل خودشون که همون عرشه برمیگرد. این رو ایشون بعداً توضیح بیشتری میده، ولی حالا به طور خلاصه جایگاه نفوس انسانی عرش خداست، از اون عرش همه تنزل میکنند. این نفوس نباتی و حیوانی از اونجا تنزل نمیکنند، از حضیض اونجا تنزل میکنند، چون هر فلکی یه اوج داره یه حضیض داره، قسمت پایینترینشو میگن حضیض، قسمت بالاترینشو میگن اوج. نفوس حیوانی و نباتی، نفوس انسانهای متوسط از حضیض عرش تنزل میکنه، نفوس انسانهای عالی از اوج عرش تنزل میکنه. بالاخره مأوای نفوس عرشه، حالا که حضیضش باشه که اوجش باشه، نه بعضی عرش میدونم، بله. حالا عرشو یه اشاره مختصری به بعضی از معانی شاید بکنه، اشاره نشدیم مهم نیست، چون بالاخره ایشون داره قبر رو بنا میکنه، کاری به این نداری که عرشی. مأوای نفوس یعنی منزلگاه نفوس که در ابتدا اونجا بودند عرشه، مرجع نفوس هم عرشه، همه به اونجا برمیگرد. حالا این توضیح بیشتری دادم که در عبارت بعد عرش رو بعضی ها اشاره مختصر نیاز میکنن، بعضی ها عرش رو عبارت گرفتن از همون فلک نهم که فلک الافلاکه، آخرین فلکه در جهان طبیعت. بعضی ها مثل خود مصنف عبارت گرفتن از مقام علم خدا. هر چنی مقام علم الهی، عرش موجود جسمانی نیست، همون علم خدا رو میگن عرش. ایشون عرش رو عبارت از مقام علم الله میگه. حالا شاید معانی دیگه هم برای عرش گفته باشن. اگر مقام علم خدا بگیریم همون قضا میشه، که همین که گفتم همه موجودات در اون مقام علمی موجودن، همه هم دو مرتبه به همون مقام علمی برمیگردن، یعنی همه از عرش تنزل میکنن، همه هم دو مرتبه به عرش رجوع میکنن. فرقش فقط همون بود که عرض کردم، یکی از حدیث میاد، یکی از اوج میاد. چرا دیگه؟ فلکه دیگه، عرشه. بله، به معنای دوم هم، به معنای دوم هم بالاخره اوج و حدیث داره، چون خود خدا عالم است به این که این متلقی است، این متنزله، موجوداتی رو متلقی میدونه، متنزل میدونه. اون موجودات متلقی موجودات اوجی هستن، اون موجودات متنزل هم موجودات حدیثی. حالا به هر نحوه توجیه کردیم، اینا توجیهات ماست. مقام علمی خدا این چنینه، حالا بعضی از بالا میاد، بعضی از پایین میاد. خود خدا هم اینجور عالم است که این جاش بالاست، این جاش پایینه. اونی که جاش بالاست از بالا تنزل میکنه، اونی که جاش پایینه از پایین تنزل میکنه. علم خدا روشنتره که اوج حدیث داره، که خدا خودش میدونه که این مقامش بالاست، این مقامش پایینه. حالا میدونه چی جوری میدونه، یا از آدم زر میدونه، یا از هر جا بالاخره خود خداست میدونه چی میگه. نه دیگه، پایین و بالا به نظر اینجوری که در فلک هست نیست، پایین و بالا به اون صورت نیست. شما ظاهرا در نظرتون اینه که میخواد اوج عزیزی که در فلک دارید، همین اوج عزیز رو با تمام خصوصیات در علم هم داشته باشید. نه، اون صورت نیست. اوج عزیز علمی یه جوره، اوج عزیز فلک یه جوره. باید به محوای نفوس و مرجع ارواح که همون عرشه برگردیم تا قبرمون شروع بشه. تا وقتی در این دنیا هستیم مقبور نیستیم، بعد از این که رفتیم اونجا مقبور میشیم. و اما قبر النفس و روح فعلا محوای نفوس و مرجع ارواح، محوای نفوس و مرجع ارواح همون عرشه، هر دو شکیه، همون عرشه که منزلگاه نفوسه و اونجاییست که ارواح به اون سمت برمیگردن. کلون یرجع الی اصله، این کلون یرجع الی اصله شاهد بر مرجع الارواح بودن عرشه، چون عرش اصل نفوسه، پس مرجع نفوس هم هست. هر شیئی به اصل خودش برمیگرده. پس اگر عرش اصله، نفوس هم به همون اصل برمیگردن، یعنی به عرش برمیگردن. قهرن مرجع نفوس هم میشه عرش. کلون یرجع الی اصله، هر موجودی به اصل خودش برمیگرده. پس اگر اصل نفوس عرشه، مرجع نفوس هم عرشه. باز شاهد بعدی میاره، این کلون یرجع الی اصله عرشه، هم شاهد بحثه که این عرش هم محوای نفوسه هم مرجع ارواحه. به چه دلیل میگید مرجع ارواحه؟ به دلیل این که اصل ارواح که هست، کلون هم که یرجع الی اصله، پس مرجع ارواح هم هست. اصل ارواح بودنش روشنه. بعد این قانون هم داریم که هر چیزی به اصلش برمیگرده، پس روح هم باید به اصلش برگرده، بنابراین عرش میشه مرجع ارواح. این یک شاهد. شاهد بعدی انا لله و انا الیه راجعونه، که همه از جانب خدا آمدیم، یعنی از علم خدا و از قضای الهی نازل شدیم، همه به او برمیگردیم، دو مرتبه در علم او جمع خواهیم شد. این مطالبی که الان داریم توضیح میدیم از جزم افکار خودمونه ها، که برداشتایی که از روایات و آیات کردیم با کمک افکاری که داشتیم این نتیجه رو به ما داده. حالا ممکنه این توضیحاتی که ما میدیم خیلی هم مطابق واقع نباشه. من عرض میکنم خودشون که معتقد مطابق واقع هست، این رو من عرض میکنم که الان من دارم این حرفا رو میزنم، خیلی مطمئن نیستم که حالا همینطور باشه که ایشون گفته. خیلی داریم حرفشون رو میخونیم. آدم باید خیلی جرأت داشته باشه این حرفا رو بزنه، یا باید کشف بکنه، یا باید دلیل زوایای محکم در اختیارش باشه، یا باید خیلی آدم پر جرأتی باشه این حرفا رو بزنه. بله خب برای توضیح بحث ایشون این بحث رو به طور تفصیل مطرح میکنه. میفرماد که خدا با قدرت کاملش عرش رو ابداع کرد. ابداع شد یعنی از نیست به هست آورد، چون میدونید که عرش موجوده، اگر مادی نباشه چه موجودهای غیر مادی همشون خلقشون ابداعیه، اگرم مادی باشه یعنی فلج باشه بازم خلق جرم فلج ابداعیه. یعنی اینطور نیست که قبلا یک مادهی وجود داشته باشه این تحول پیدا کنه تا بالاخره صورت فلجی رو بگیره. ما اینطور هستیم، یه ماده قبلا موجوده، این تحول پیدا میکنه به صورت مثلا چی در میاد، تا آخر به صورت نطفه در میاد، آخر به صورت انسان در میاد، که ماده سابقی داریم که قبلا انسان نبوده ولی این تکامل پیدا میکنه تا میشه بدن انسان. این ابداعی نیست، این چنین خلقی ابداعی نیست، از نیست به هست نمیده، سابقه قبلی داشته، ولی موجودی که از نیست به هست بیاد یه دفعه خلق میشه اینو یه موجود ابتدایی. فلک اینطوره، یعنی اینطور نیستش که یه ماده قبلا بوده این تحول صورت پیدا کرده و آخر سر صورت فلکی گرفته و شده فلک، اینطور نبوده. از اول خدا فلک رو آفریده، از هیچ آفریده، پس جرم فلک ابتدایی. بنابراین عرش چه عبارت باشد از علم خدا که مجرده، و چه عبارت باشد از فلک نهم که مادیه، علی ای حال ابداعیست، خلقش ابداعیست، یعنی از نیست به هست آمد. لذا ایشون میگه خدا عرش رو ابداع کرد. بله نه، همین اندازه که خلق بشه، همون اندازه که ابداع بشه، همون کافیه که ما بهش بگیم ابداعی، همین اندازه که ایجاد بشه. علم رو، علم بدائی رو خدا بالاخره با تجلی درست میکنه. حالا الان ببینید بحث در عرش نداریم که عرش چیه، اشکالات شما همه برمیگرده به این که عرش اگه علم خدا باشه
ابداع
البته ایشون که قائل به اینه که عرش علم الهی است، اون هم که فلش باشه اون هم ممکن نیست نه. ایشون گاهی از اوقات چند جور بحث میکنه، یکی بحثای نازل، یکی بحث متوسط، یکی بحث عالی، چون معتقده که شنونده هاش مختلفن گاهی و همچنین به مبانی مختلف. لذا اون مبنای راقی خودشه که علم الهی عبارت از عرشه، بنابر اون دیگه علم نه دایره است نه جسمه، به قول شما ابداع هم نشده، خلق هم نشده، ولی در اینجا تعبیر به دایره میکنه. اون علم الهی در اینجا منظورش نیست. چرا؟ حالا نمیدونم خلق العرش داریم یا نداریم، ولی علی ای حال اون ببینید بحثش مربوطه به جلد هفتم اسفار، اونجا که عرش توضیح میده. شما اینجا میخواد اون مشکل رو حل کنید، باشه اونجا بحث بشه که عرش چیه. اگه علم الهی رو عرش بگیم با این تعبیرات ناسازگار، خب بله این باید اونجا حلش کنیم. فعلا ما با به صورت اصل موضوعی پذیرفتیم که عرش چیه، حالا فقط میخوام مقبره بودن عرش رو بیان کنیم. اگه برای این اشکالی دارید بفرمایید، ولی بر خود این که عرش چیه فعلا کار نداریم. ایشون میفرماد که خدا دایره عرش رو، عرض کردم در اینجا عرش رو عبارت از اون فلک نهم گرفته، عرش رو در اینجا عبارت از فلک نهم گرفته، عبارت از علم الهی نگرفته، لذا تعبیر به دایره داره. و بعدم میگه عرش رو با عقل و نفسش آفرید، یعنی همراه با این عقل و نفس آفرید، چون فلک نهم رو اینا معتقدن که هم صاحب جرمه، هم صاحب نفسه، هم صاحب عقل مدبره که همین عقل اوله. یعنی یک فلک نهم صاحب سه چیزه، جرم است و نفس و عقل مدبر. خدا این فلک نهم رو، یعنی این عرش رو، این دایره عرش رو، یعنی فلک عرش رو با دو چیز دیگه همراه خودش که عقل و نفس آفرید، یعنی این مجموعه رو آفرید. مجموعه رو محل ارواح و عقول انسان ها قرار داد. بعد فرش رو یعنی زمین رو آفرید و این رو مسکن اجساد و اجسام قرار داد. پس دو تا خلق شد، دو تا معبا شد. یکی عرش رو آفرید. عرض می کنم در اینجا عرش منظور همون فلک نهمه، نه منظور مقام علم واجب تعالی. عرش رو آفرید یعنی اون فلک نهم رو آفرید با عقل و نفسش. این مجموعه رو معبا و مسکن نفوس قرار داد. بعد آمد زمین رو انشاء کرد. بعد که میگه اونی بعد رتبی، نه بعد زمین. بله. و بعد فرش رو یعنی زمین رو آفرید، این رو مسکن اجساد قرار داد. تا اینجا روشنه. بعد به ارواح فرمود که به اجساد تعلق پیدا کنید. به اجسادم با داشتن قابلیتشون، به قابلیت اجساد هم فرمود که ارواح رو قبول کنید. دو تا دستور داد. یکی به ارواح فرمود که به سمت اجساد برید و اونها رو تدبیر کنید. یکی به قابلیت اجساد فرمود که نفس رو قبول کنید. و از این طریق ترکیب اتحادی بین نفس و بدن درست شد و انسان متکلم شد. این نحوه تکوّن. بعد که مرگ عارض میشه، روح رو جدا میکنه، دو مرتبه روح به همون معوای اصلی خودش که عرشه برمیگرده، نفس و قوه عاقل انسان، همون حیات نطقی، همون حیات قدسی، دو مرتبه به اصل خودش که همون عرشه برمیگرده. پس عرش میشه مقبره نفس نطقی و نفس قدسی. تا وقتی که دو مرتبه خدا این نفس رو بیاره و در عالم هشت با اون جواهر دیگری که لازمه به بعدن هم خواهیم گفت جمعشون کنه و تألیفشون کنه و دوباره یه انسان جدیدی عود بده، این نفوس در اون خبر موجودن. خبر کردن زمان مقبور بودن این نفوس فاصله بین موت و عوده. موت یعنی ریختن حیات دنیایی و رفتن جواهر سمت اصل خودشون، و عود یعنی برگشتن جواهر بدون اینکه اون عوارض دنیایی برگردن. عوارض دنیایی که رفتن دیگه میرن، فقط جواهر دوباره بر میگردن، با هم تألیف میشن. وقتی با هم تألیف، جواهر منظور جسم نیستن، جواهر منظور هم چی که بعدا خواهیم گفت روح و نفس و قواش و بدن مثالیست. اینا با هم تلفیق میشن و با تلفیق اینها دو مرتبه انسان درست میشه. این اصطلاح میگن عود. بین موت و بین عود زمان قبره. در این فاصله این نفوس نطقیه و نفوس قدسیه در اون عرش مقبورن و مدفونن. پس قبر نفس نطقی یا حیات نطقی و حیات قدسی عرش است، و زمانی که اونها در این قبر هستن بین الموت و العوده. این را از خارج اول وقت توضیح دادم. خب این مطلب که روشن شد، من این عبارت رو خیلی خلاصه گفتم که اصل مطلب روشن بشه، حالا به تفصیل وارد توضیحش میشم. پر بحثه اینجا، خیلی پر بحثه. حالا اگه کم جلو میریم به خاطر اینکه مطلب پیچیده است. قبر نفس نباتی و نفس حیوانی در حالی که حیثیت تغییر رو داشته باشن، نه زمانشون با زمان رو فرق میکنه، یعنی در همین دنیاست. اما قبر نفس نطقی و قدسی، همچنین قبر نفس نباتی و حیوانی در حالی که حیثیت تغییر رو نداشته باشن، بله زمانشون یکیه. یعنی زمان همشون بین الموت و العود. بین الموت و العود هم قبر برای نفس نباتی و حیوانی با قطع نظر از حیثیت تغییره، هم قبر برای نفس نطقی و قدسی. منتها قبرها فرق میکنه. قبر یکیشون عرشه، قبر یکیشون فرشه، که بعد خواهیم گفت. یعنی یا بین الفرش و العرشه، قبر را فرق میکنه ولی زمان فرق نمیکنه. و بین الموت و العود قبر این موجود است، قبر حقیقی این موجود است.
مکانن
که هست؟ نه مکانن هست کرده مبانه بس. مکان قبر نطقی و قدسی عرشه، قبر اون دوتایی دیگه حیاتیست که خودشون بر حسب اعمالشون درست کردن، مکانشون فرق میکنه اما زمانشون نه. در همه قبر عبارت است از زمان قبر، بین الموت و العود، بین الموت و العود زمان قبره، اما مکان قبر فرق میکنه. مکان یعنی قبر، مکان قبر یعنی خود قبر، خود قبرشون فرق میکنه. قبر نطقی و قدسی عرشه، قبر نباتی و حیوانی حیات حسنه یا قبیحه ایست که بر حسب اعمال خودمون به دست آوردیم. این اول بحث کردم تا آخرم یادتون باشه و اولم که گفتم مهمه، حالا خودتون بعدا متوجه خواهید شد چه مهمه. اگه پیش مطالعه کرده باشید اون ناهماهنگی رو احساس کرده باشید در عبارات، وقت متوجه میشین که اون مطلب جامعی که اول اصلا چقدر نافعه. خب یه توضیحی ما در اینجا داریم که قضا الهی چیه و قدر الهی چیه. این البته روشنه برای شما ها که خوندی در اشارات، اما در اینجا باز دوباره من تکرار میکنم. قضا عبارت هست از وجود همه موجودات در عالم عقل به وجود جمعی و دفعی و واحد، به وجود جمعی و دفعی و بسیط و اجمالی، اجمالی جمعی و اجمالی و دفعی. اما قدر عبارت هست از وجود همه باز موجودات به وجود تفصیلی تدریجی و بله تفصیلی و تدریجی. سه تا قید داره، من قید سه پومشو بله جمعی و اجمالی و ابداعی، ابداعی شرط نکردم. قدر عبارت هست از وجود تفصیلی و تدریجی یکی بعد از دیگری، تدریجی و یکی بعد از دیگری، یعنی ابداعی دیگه نیست. حالا یکی بعد از دیگر هم تدریجی باشه. حالا عرض میکنم ببینید قضا اینه که همه موجودات در علم خدا وجود دارن، به وجود علمی و با یک وجود هم موجودن، با یک وجود اجمالی و دفعی هم موجودن به صورت ابداع. اینطور نیست که قبلا مادهی باشه و بعدا روی این ماده این وجودها تحقق پیدا کنه، ابداع هم یعنی همینطور از اول به وجود آمدن. اما تدریجا و تفصیلا تنزل پیدا میکنن، همون موجودی که در موجوداتی که در عالم قضا هستن تفصیلا تنزل پیدا میکنن و در عالم قدر که همین عالم جهان تفصیله یکی پس از دیگری به تفصیل موجود میشن، یعنی جدا جدای هستن. همونطور که مثال زدم به ملک اجتهاد، در ملک اجتهاد همه ی هزارت مسئله موجودن منطقه به وجود جمعی و دفعی و وجود واحد، اما در عالم خیال همه این مسائل وجود تفصیلی پیدا میکنن و وجود تدریجی پیدا میکنن. عالم قضا رو مثل ملک اجتهاد بگیرید، عالم قدر رو مثل موطن خیال قرار بدید. همونطور که در موطن خیال تفصیل هست در عالم قدر هم تفصیله، همونطور که در عاقل انسان در ملک اجتهاد اجمال هست و وحدت هست در عالم قضا هم اجمال و وحدت هست. پس همه موجودات در عالم قضا موجودن به وجود علمی و وجود واحد، همینا تنزل میکنن و وجود تفصیلی و متعدد پیدا میکنن. اون میشه قضا، این میشه قدر. دو مرتبه اگر بخواد این قدر تفصیلشو از دست بده باید باز دوباره رجوع کنه به همون قضا و در اون قضا جمع بشه. ایشون قضا رو، قضای الهی رو سور اسرافیلی الهی هم مینامه، یعنی قضا رو سور اسرافیل میدونه. و علتش هم همونه که الان توضیح دادم، قبلا هم گفتم که سور اسرافیل دو تا کار انجام میده. یک سوریست که همه موجودات رو پخش میکنه که مال احیاه، همه موجودات پخش میشه. یک سوریست که همه رو قبض میکنه، کارش بست و قبضه. یه وقت بست میده یعنی همه موجودات موجود میشه، همه اشیا موجود میشه. یه وقت قبض میکنه همه جمع میشه. دو تا سور ما داریم دیگه، در روایت هم داریم که اسرافیل دو تا سور داره. قضا هم این چنینه، سور اسرافیلی با قضا الهی ایشون یه چی گرفته. میگه قضا هم همینطوره، قضا طوریست که گاهی پخش میکنه و عالم قدر درست میشه. در هنگام قیامت هم همه رو قبض میکنه، اون وقت هیچ کی باقی نمیمونه جز خود خدا که میگه لمن الموت. کسی هم جواب بده، خودش میگه لله الواحد القهار، و همه قبض شدن. درست مثل این که همونطور که هست، مثل مسئله اجتهاد گفتن، همه رو دوباره مجتهد قبض میکنه. یا مثل قوه خیال خودتون، قوه خیالتون شروع میکنه به ترسیم، همینطور که دارید خیال میکنید مثلا شروع میکنید به تصور انسانهای متعدد. انسانهای متعدد یکی پس از دیگری هی در ذهن شما ترسیم میشه. بعد یه مرتبه تصمیم میگیرید همه رو جمع کنید، همه جمع میشه هیچی نیست، همه جمع میشه هیچی واقعی نمیده جد قوه خیال خودش، همه جمع شدن برگشتن سر جعبه خودش. خدا این چنینه، قضایی داره با این قضا یا با سور اسرافیل، یک بار بست میده همه موجودات در عالم قدر به نحو تفصیل موجود میشن، یک بارم قرض میکنه همه محو میشه. یعنی در عالم قدر دیگه چیزی نیست، همه میرن تو عالم قضا و کسی نیست که جواب بده. شخص تفصیلی موجود تفصیلی نیست، همه موجودات جمع شدن وجود واحد جمعی که هم موجود علمی درست شده. پس این که ما قضا رو سور اسرافیل بنامیم مانعی نداره، اینشون این کارو کرده. یعنی سور اسرافیل رو تطبیق شده با قضای الهی. حالا در روایان ممکنه تفاوت کنه جوریه به نظرتون برسه، ولی ایشون این کارو کرده، سور اسرافیل رو با قضای الهی یکی گرفته. همونطور که قضا کارش اینه که تنزل کند و قدر رو درست کند و بعدم دوباره قدر جمع بشه و به قضا برگرده، همچنین سور اسرافیل یک بار کارش این است که بست بده و موجودات قدری درست بشه، یک بارم کارش اینه که قبض کنه و موجودات رو همه رو به عالم قضا ارجاع بده. پس میشه قضا رو با سور اسرافیل یکی گره با این تفسیری که ایشون میکنه. این که تغییر به سور اسرافیل کرده ایراد نداشته باشه. بعد در قدر هم روشنه دیگه، بقیه مطالب روشنه دیگه، بقیهش گفته. فالله سبحانه ابدع به قدرته الکامله دائره العرش به عقلها و نفسها. خدا ابداع کرد، ابداع را از کنم یعنی چی؟ یعنی از نیست به هست آورد. به قدرت کاملهی که داره دائره عرش را ابداع کرد. ابدع دائره العرش یعنی فلک نهم رو، به عقلها و نفسها یعنی مع عقلها و نفسها، یا به عقلها و نفسها یعنی به توسط عقل و نفس. البته اولی بهتره، اگرچه در نظر فلاسفه عقل واسطه در افاضه فلکه، یعنی سببیت هم درسته. خدا عقل رو ایجاد کرد و به توسط عقل نفس و جرم فلک رو ایجاد کرد. اما اگر اینجا عقلها و نفسها بخونیم شاید راحت تر باشیم. خدا دایره عرش یعنی فلک نهم رو با عقل و نفسش ایجاد کرد، یعنی یک موجود کامل سبودی درست شد، جرمی و نفسی و عقلی، این مجموعه درست شد. الان عقل منفصله، زمان واسطه هم نگیرید عقل منفصله. الان منظور عقل منفصله، این عقل اول. منظور فلک، فلک رو میگن عقلش منفصل از خودشه، مدبرشه. نفسش هم یه نفس مدبره داره، یه نفس منتبه داره، اینا بارها عرض کردن. اونی که در بدن فلک حاله اون نفس منتبهشه، نفس مدبرش هم بیرونه، عقلش هم بیرونه. نه عقل فلک همون عقل منفصل فلک، یعنی عقل اول عقل فلک نهمه، عقل دوم عقل فلک هشتمه، عقل دهم عقل عالم کون و عناصره. اونا مثل ما نیستن که عقلشون یه مرتبه از نفسشون باشه، عقلشون جداست. یعنی همون عقل اول تا دهم رو ما میگیم، عقل اول تا نهم رو میگیم عقول افتاد. فجعلها محو القلوب والارواح، این دایره عرش و معوای قلوب و معوای ارواح قرار داد. قلوب عرض کردم یعنی عقول، قلب یعنی عقل، به تفسیری که مرحوم سبزواری داره و تفسیر درستی هم هست، یعنی عقول انسانی، یعنی نفوس ناطق انسانی. ارواح رو عبارت بگیرید از ارواح الهی، یعنی نفوس قدسی انسانی، هم نفس هم حیات نطقی انسان و هم حیات قدسی انسان، محواشون اون دایره العرش. این یکی. دوم، و انشأ به حکمت البالغه نقطه الفرش، به قدرت کاملش عرش را آفرید، به حکمت بالغش که نظام دهنده به جهانه، نقطه فرش را آفرید. فرش منظور زمینه، اگرچه زمین هم دایره است، یعنی اونم به منزله، اونم کره است، ولی تعبیر به نقطه کرده به خاطر اینکه بفهمونه که زمین از نظر حجم در مقابل فلک مثل نقطه است در یک صحرا، در یک صحرا. پس تعبیر به نقطه به خاطر اینه که حقارت زمین، یعنی از نظر مساحت حقارت زمین نسبت به بقیه افلاک رو افاده کنه. این یک توجیه از سه توجیهی است که مرحوم سبزواری برای آوردن نقطه میکنه. بقیه توجیه ها رو در خود حاشیه‌شون بخونید. بله؟ نقطه یعنی مرکز. بله. ایبی نداری اینو یه توجیه باشه. عرض میکنم یه توجیه اینه که نقطه تل فرش گفت به خاطر اینکه بفهمونه که این فرش به منزله این نقطه است در مقابل فلک. حالا شما یه چیز دیگه هم توجیه دیگه بخونید ببینید. و جعلها مسکن طبایع و اجساد، خدا همین نقطه فرش رو هم مسکن طبایع و اجساد قرار داد. پس ارواح رو در عرش و اجساد رو در زمین نهاد. دو تا جاشون مختلف. حالا اینا ترسیم های ما ساولا، نه که قبلا اجسادی آفرید و اینا رو نگه داشت بعدا نفوس بهشون داد، نه، اجساد رو، اجسام رو آفرید، بعد این اجسام رو آماده نفس کرد. یعنی اجساد مستقلن آفریده شدن، اینو اجساد مستقلن آفریده شدن، ارواح هم مستقلن آفریده شدن، بعد این اجساد رو طوری ساخت که بعدا قابلیت این ارواح رو پیدا کنن. بعد از اینکه قابلیت پیدا کردن، از طریق قضاش دستور داد که اون نفوس به این اجساد قابل شده بپیوندن. نه، هنوز محبا و مسکن قبر نیست. نه، محبا و مسکن اول خلقت رو داره میگه، به قبر کار نداره. این محبا و مسکنی که الان داره میگه به قبر کار نداره. یعنی اولی که خواست بیافرینه، عرش آفرید، ارواح رو تو عرش گذاشت، فرش آفرید، اجساد رو تو فرش گذاشت، کاری هنوز به قبر نداره. بعدن به اون ارواح گفت به این اجساد مرتبط بشید، اون وقت تازه انسان متولد شد، متکبر شد. بعد که این انسان میمیره، اون وقت قبر شروع میشه، اون وقت دوباره بر میگرده این ارواح به اون عرش و اون عرش قبرش میشه تا وقتی که عود کنه. وقتی عود شد به مرتبه باز جمع میشه که از درس کردیم از خارج. نه، ملافظی نداره. ایشون میگه به نفوس گفت بپیوندید به ابدان. چجوری گفت؟ اون نگفته که. اگر به مشا بگیم چجوری گفت، مشا میگه همونطور که مجرد بود بهشون میگه بپیوندید به ارواح. به مصنف بگید، مصنف بگید، مصنف میگه که به نفوس گفت تنزل کنید، در حد صورت طبیعی در بیاد، اون وقت بپیوندید به اجسام و بعدا هم ترقی کنید. فرقی نمی کنید. بله، حاجی فرمودید؟ اینا رو قبلا گفتم توضیح دادم. قبل از اجساد ارواح بودن به وجود قضایی، اونا
دیگه
تنزلشون تعلق میگیره. ولی قبرش هنوز به قبر نرسیدیم. بعد از اینکه دو مرتبه این نفس از این بدن جدا میشون، باید بحث کرد که قبرش کجاست. الان همین داریم مثلا خلقتشو میگیم، لحظه قبر هم مثلا نشدیم. این نفوس خدا آفرید، این اجساد رو آفرید، بعد اینم به اون مرتبط کرد. چطوری مرتبط کرد؟ مشام میگه نفوس همونطور که مجرد بودن مرتبطشون کرد به بدن. ایشون میگه نه، تنزلش داد، به حد صورت طبیعی آورد، بعد صورت طبیعی رو مرتبط کرد به بدن، بعدم به صورت طبیعی گفت حالا ترقی کن به حد نفس برس. لحظه تعلقش رو کار نداریم، ایشون طبیعی نمی کنه. میگه فقط بهش گفت ارتباط پیدا کن به بدن. حالا چطوری ارتباط کن پیدا کن؟ همونطور که مجردی چنان چه نشا میگه، یا نه تنزلت مرتبط بشه همونطور که من میگم. ایشون مرتبط به تنزله. بعد که مرتبط شد یه مدتی هم زندگی کرد، حالا میخواد جدا شه. وقتی این نفس جدا شد از این بدن، حالا صحبت میشه که قبلش کجا. بله، این برای قبر بود، برای نفوس نباتیه و حیوانیه با حیثیت تغییر و استشمالی که دارن قبر اون بود. نه، قبر اونه جایگاه نمیگیریم، قبر جایگاه بعد الموت و دل بین الموت و الاود. اول گفتیم قبر عبارت هست از جایگاه موجود بین الموت و الاود. این یادتون باشه، قبر باید بین الموت و الاود باشه، نه قبر از قبر نفس نباتیه و حیوانیه متغیر. اون قبرش قبل الموته، قبرش همین بدنه قبل الموته، مثلا از رحم ما بیرونه. قبر نفس نباتیه، اون قبر موجودات که میخوان محشور بشن، یعنی نفس نباتیه و حیوانیه با قید ثبات و همچنین نفس قدسیه و نطقیه، این چهار تا قبر که این چهار تا موجود که دو تا قبر دارن، قبرشون بین الموت و الاوده، قبلش نیست بعدش هم نیست. این یادتون باشه، قبر نفس نباتی و حیوانیهی که متغیرن قبل الموته، هنگام حیاته، با اونم محشور نمیشه. اونایی که میخوان محشور بشن، یعنی نفس نباتیه و حیوانیه با غیر ثبات و همچنین نفس نطقیه و قدسیه، این چهارتا باید قبرشون بحث بشه که دو تا قبر براشون درست میکنی، زمانشون هم بین الموت و الاوده، مکانشون فرق، یعنی قبرشون فرق میکنه. قبر یکی عرشه، قبر یکی اون حیات کسب شده است. ثم امر به مقتضا قضاه الازلی و سوره الاسرافیلی لتلک الارواح و القلوب العرشیه امر ان تعلقت بالقوالب و الابدان الفرشیه. به مقتضای قضاش به ارواح دستور داد، به مقتضای قدرش به قابلیت اجساد دستور داد. به ارواح دستور داد که متعلق بشید به اجساد، به قابلیت اجساد هم دستور داد که بپذیرید ارواحی رو که به سمت شما میان. به این ترتیب با دو دستور، یکی به دستور قضایی به ارواح، یکی دستور قدری به اجساد، ترکیبی و تألیفی بین نفس و بدن تحقق پیدا کرد و انسان متکلم شد. ثم امر به مقتضا قضاه الازلی و سوره الاسرافیلی، اصلا سوره الاسرافیلی اصلا تفسیری است بر قضاه الازلی، امر کرد لتلک الارواح و القلوب العرشیه. چی جوری امر کرد؟ امر کرد که انتعلقت، این انتعلقت متعلق امره، امر کرد که تعلقت بالقوالب و ابدان الفرشیه، دستور تعلق به اینها داد. ثم امر به قدر هل حتمی ان ثم امر به قدر هل حتمی ان تقبل قابلیت و هذه القوالب و الاجساد و استعدادهما شطرا من الازمنته هذه القلوب و الارواح. همونطور که خوندم بریزه براش هم دقت کنید، قابلیت فاعل تقبلو هست، استعدادم عطف بر همین قابلیته، پس اینم میشه فاعل. شطرن من الازمنه مدت این قابلیته، چند نهو ظرف زمانه، ظرف زمان نیست، چند نهو ظرف زمانه. هذه القلوب مفعول تقبله، تقبل این قابلیت، این قلوب رو شخصاً من الازمنه، یعنی در طول یه مدت کوتاهی یا بلندی 100 سالی 90 سالی چقدر دستور داد به این عبد قابلیت این عبدان که که در مدتی از زمان دنیایی این قلوب رو و این ارواح رو قبول کنی تا از تألیف اون قلوب با شما انسانی درست بشه. ثم امر به قدر حتمی که قبول کند قابلیت این قوالب و اجساد، یا به تعبیر دیگه بفرمایید استعداد این قوالب و اجساد در طول مدتی از زمان، در طول مدتی از عمر دنیا قبول کنند چی را؟ قابلیت این قوالب و اجساد چی را قبول کند؟ قبول کند هذه القلوب و الارواحی را که از عالم قضا تنزل می کنند، به این موجوداتی که در فرشن دستور داد که قبول کنید اون ارواح و نفوسی را که از عرش دارن تنزل می کنند، از قضا دارن تنزل می کنند، چی جوری قبول کنید؟ کما شاء الله، همونطور که خدا می خواهد. کما شاء الله غیر قبوله. چی جوری قبول کنن این قابلیت در طول مدتی این ارواح را؟ کما شاء الله، همونطور که خدا می خواهد قبول کنه. خب با این ترتیب انسان متکبر میشه و شطرن من الازمنه در این دنیا میمونه. شطرن من الازمنه در این دنیا میمونه. بعد که اجل محتومش رسید نفسش از بدنش جدا میشه. اون وقت دیگه بحث میکنیم که قبرش کجاست. فاذا بلغ کتاب و اجل الله الذی هو آتین رجعت الارواح و عادت الاشباح. وقتی کتاب عجل، عجل یعنی زمان، زمانی که خدا تعیین کرده، کتاب رو آورده در این که حتمیت رو بفهمونه، کتاب معنی حتمیته. وقتی کتاب عجل اللهی که هو آتن رسید، یعنی اون تقدیر حتمی آمد که باید این بمیره، و قرب الوعد للممات، اون وعده موتی که داده شده بود نزدیک شد، و الملاقات للحیات، یعنی قرب الملاقات للحیات، نزدیک شد که انسان حیات رو ملاقات کنه. خیلی عبارت جالبیه، نشون میده که تا وقتی که تو دنیا هستید حیات ندارید، وقتی میمیرید تازه حیات پیدا میکنید، اون وقتی که ملاقات به حیات میکنید. حالا شما خیال میکنید الان زنده اید بعدا میمیرید، در حالی که الان خوابید بعدا زنده میشید. پس قرب الملاقات للحیات، نزدیک شد که ما با حیات ملاقات کنیم. این یه معنا که با حیاتی که مال خودمونه ملاقات کنیم، یعنی زنده بشیم، از این مردن دنیایی در بیام زنده بشیم، که با مرگ انسان تازه زنده میشه. این یه معنا. یه معنا حیات رو عبارت از خود خدا بگیریم، حیات رو عبارت از خدا بگیریم، ملاقات با خدا، چون همه انسان ها با خدا ملاقات میکنن، منتها بعضی ها محبت دارن ملاقات خدا رو، بعضی ها کاره هن. بعدا خواهیم گفتیم بعد رو روایت هم میخونیم، اونایی که محبت به ملاقات خدا دارن خدا هم به ملاقات اونا محبت داره، اونایی که ملاقات خدا رو دوست ندارن خدا ملاقات اونا رو دوست نداره، ولی همه بالاخره به ملاقات حیات میرن، همه به ملاقات خدا میرن، همه الهه راجعون هستن. پس ملاقات للحیات رو میشه دو معنا کرد، یعنی ملاقات با حیات خودتون، یعنی زنده بشی، یا ملاقات با حیات یعنی ملاقات با خدا. و قرب الوعد للممات، و باز قرب الملاقات للحیات، وقتی چنین وضعی پیش آمد رجعت الارواح، ارواح رجوع میکنند قائلین، ارواح رجوع میکنند به عرش، این به هم معبای قبلی خودشون، قائلین اینا لله و اینا لله راجعون. این مال ارواح. اشباح کجا میرن؟ اجساد کجا میرن؟ اجساد هم به همون اصل خودشون که فرشه برمیگردن. و عادت الاشباح ها الی تراب رمیم، یعنی خاک پوسیده. منها خلقناکم، از این خاک شما را آفریدیم، و منها نعیدکم، دوباره تو همین خاک هم قرارتون میدیم، درتون میگردیم. پس ارواح به سمت اصل خودشون و معبای خودشون که عرشه میرن، و اشباح هم به سمت اصل خودشون که فرشه میمونن، تو اصل خودشون که فرشه میمونن. پس اینطور شد که خلق به این صورت شروع شد. ارواحی بودند، اجسادی بودند، ارواح در عرش، اجساد در فرش. به قضا دستور داده شد به ارواح، به قدر دستور داده شد به اجساد. به ارواح گفتن که پایین بیاد، به اجساد مرتبط بشید، به اجساد گفتن از طریق قابلیتتون این ارواح رو قبول کنید. با این دو تا دستور این اجساد و ارواح تألیف شدند و با تألیف اونها انسان متجزم شد، شطرن من العزمینه در این دنیا زندگی کرد. بعد کتاب عجل الله رسید و وعد ممات نزدیک شد، بین این روح و جسمی که تألیف برقرار شده بود افتراق و تفرق پدید آمد. اون به اصل خودش که عرش بود برگشت، اینم به در اصل خودش که فرش بود پخش شد. این خلقتی که ایشون توضیح داد. هنوز بحث قبر نیمده، بحث قبر رو بعدا شروع میکنم. یه ذره یه وقت داریم، یه ذره هم پوش کنیم اشکا،
یه ذره
یه اشکا اشکا گاهی اشکا گفتیم که گاهی اجساد گفتیم که گاهی اجسان گفتیم که شبهه، همون یه جسم مبهم. شبه بعدا گفته میشه، اطلاق میشه. اشکا زیاد بعدا گفته